در این وجود و این عالم هست. اینو باید انسان روش فکر کنه و وقتی شناخته در این قضیه به این شکل ایجاد بشود، اتفاقی که میافتد پشت سرش اینه، احساس نیاز به این امام در درون انسان شعله ور میشه. ما متاسفانه خیلی از مواقع شناخت رو در حد شناخت شناسنامه ای نگاه میکنیم، این که مثلا او مهدی است، پسر امام حسن عسکری است و امثاله. خب پس این شناخت یعنی این شناخت جایگاه امام، اما چی کار کنیم این امام را بهتر بشناسیم؟ یقیناً بهترین راه برای شناخت این امام اینه که بریم ببینیم همون منابعی که ما برای ما امام رو معرفی کردن چه خصوصیات و چه ویژگی‌ها و چه جایگاهی برای امام تعریف کردن، و وقتی اینها رو ما بریم بررسی کنیم یقیناً خروجیش این میشه که خب امام با این جایگاه والایی که در مقام وجود داره، حضورش باعث امنیت اهل زمین میشه، واسطه فیض بین مردم و خداوند تبارک و تعالی است. اصلا با وجود اوست که زمین و زمان قرار دارن و اون حالت هرج و مرج پیش میاد. خب این خودش خود به خود محبت ایجاد میشود و اون احساس نیازه و اون ضرورت حرکت به سمت امام در وجود انسان ایجاد میشود.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، استفاده کردیم، یاد گرفتیم. تبریک عرض میکنیم باز هم پیشا پیش، عید خدمت حضرت عالی، آرزوی سلامتی داریم.
تشکر،
پیروز باشید، خدا نگهدار.
دلم مشغول عشق تو سینم، من از بس چشمم گشت دنباله، رو ابرارت پا تو میبینم، من از بس چشمم گشت دنباله، رو ابرارت پا تو، نگاهم از بارون نشونت رو میگیره، یه عمر دل هامون بهونت رو میگیره، نگاهم از بارون از بارون یه عمر دل هامون، تو میای یا همه دردامون دوام، تو میای یا همه دردامون دوام شد، و تو میای دل و خونه خدا شد، و تو میای یا همه دنیا با صفا شد، تو میای یا دلم با میشه، تو میای یا دنیا با صفا میشه، تو میای یا دلم با میشه، تو میای یا همه دردامون دوا میشه، تو میای یا تو میای یا قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه، قلب عاشق چشم راه تو میشینه، تا که اون روزو ببینه که شروع زندگی شه، تو میای یا دیگه غم سراغ دل نمی، همه دنیا بوی گل میگیره، همه بندامون رها میشه، و تو میای و دلم با میشه، تو میای و همه دردامون دوا میشه، و تو میای دل همه دنیا با صفا میشه، تو میای و زمین مثل آسمون میشه، و تو میای و دوباره دعا دعا میشه، و تو میای و
صبح شما بخیر باشه. بریم به استان سیستان و بلوچستان و هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین علی جباری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و ریاست محترم حوزه و مدرس محترم مهدویت. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما هم بخیر باشه.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و میخوایم دقایقی خدمتتون باشیم و درباره مناسبت فردا نیمه شعبان و شناخت رفتار منتظر با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
خواهش میکنم، متقابلا میلاد یاد با سعادت یگان منجی عالم بشریت امام زمان صلی الله تعالی فرجه رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستیم.
نکته ای که هست این که ما به چه شکل باید خودمون رو در برابر این انتظار بشناسونیم، معرفی کنیم و برای خودمون رفتارمون رو تبیین کنیم.
خواهش میکنم. مبحث انتظار همجوری که از اسمش معلومه، خود انتظار یک کلمی است که چند تا رکن داره. یکی از ارکان انتظار اینی که من از وضع موجود خودم خیلی راضی نباشم. دوم این که امید به آینده مطلوب داشته باشم، یعنی جایی که نشستم فعالیت داشته باشم که آینده مطلوب خودم بهش برسم، امیدوار باشم. و برای رسیدن به آینده مطلوب هم بالاخره شاخصه میخواد، که میشه سومین انتظار که باید عمل اتفاق بیفته. الان ما در آستانه انتخابات هم هستیم. از اتاق بحث مبحث حضور فعال و پرشور در جریان انتخابات رو هم دارن مطرح میکنن. اگر ما میخواییم کشور خیلی خوبی داشته باشیم، میخواییم اقتصاد خوب، اجتماع خوبی داشته باشیم، لازمش اینه که ما کنشگری فعال در عرصه انتخابات رو داشته باشیم. دقیقا همین اگه وقتی ما نگاه بکنیم در فرایند جهانی بهتر، مدینه فاضله بهتری و دنیای بهتری، اینه که ما از وضع موجودمون نسبت به جامعهمون یه مقداری شکایت داشته باشیم، یعنی راضی نباشیم، امید داشته باشیم که آینده ما آینده بسیار خوبی خواهد بود. چنانی که در بسیاری از روایات در این باره صحبت شده، خب هم شیعه این حرف رو گفته، هم سنی این حرف رو گفته. مقوله امام زمان یه مبحث مشترک بین خدمت شما عرض شود ادیان و مذاهب اسلامی هم هست. خب هم شیعه و هم اهل سنت و هم همه ادیان علاوه بر اینکه منتظر هستند و دارن تلاش میکنن، امید دارن به اینکه آینده خوبی داشتن، تلاش هم دارن میکنن به اینکه اون آینده مطلوبشون منتهی بشن. بنابراین مهمترین کنشگری منتظر اینی که این ارکان انتظار رو در زندگی فردی و در زندگی خودش پیاده سازی بکنه. این سیره همه ادیان بوده، چه ادیان الهی چه ادیان غیر الهی. مسلمون ها از ابتدای قرون ابتدایی اسلام و تا دنیای معاصر ما این مسئله بوده. اینم باید بدونیم کسانی که میخوان به دنیای مطلوب برسن، قاعدش اینه که برای رسیدن به اون دنیای مطلوب و اون هدف والا بسیاری افراد هستن که تلاش میکنن، جویندگان و پویندگان راه علم رو، راه معرفت رو، راه انسانیت رو باز بدارن رسیدن به اون هدف و اون قله. همچنانی که خدای متعال در قرآن هم اشاره کرده، یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم و نورهی ولو کره الکافرون. اگر چونا تلاش هایی میکنن، بسیار از توطئه های مختلفی با رویکرد های مختلفی، چه در عرصه های فردی چه عرصه های اجتماعی، میخوان بیان خراب کنن این مسیر رو، میخوان به هر حال کسانی که در این مسیر قرار میگیرن رو از راه به بیراهه ببرن. اما اونهایی که واقعا در این مسیر قدم در میدارن با استقامت، این رو بدونن اگر دشمن همچنانی که خدای متعال در گفته یریدون لیطف و نور الله، اینا اراده میکنن که با فوتشون نور خدا رو زائل بکنن، فوت بکنن، خاموش بکنن. اما اینو بدونن مسیر انتظار فرج، مسیر رسیدن به دنیای زیبا، این از امور محتومه، یعنی قطعا محقق خواهد شد. اگرچه این لابلا افرادی تلاش میکنن خرابکاری بکنن، اما این جز امور محتومه و الله متم و نوره. قطعا خدای متعال نور خودش رو در کل دنیا تمام خواهد کرد اگرچه اونها این رو نخوان. خب این یه مقوله اعتقادی بین ما مسلمان هاست، بین ما شیعه هاست، بین ما سنی هاست، که این رو باید دقت بکنیم و بدونیم و در این امر انشاءالله قدم برداریم که اون دنیا و مدینه فاضله نائل بشیم انشاءالله.
سپاسگزارم از شما دکتر، متشکرم از حضورتون، متشکرم از این جامعه نگریتون. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
بزرگوار. امیدواری دیروز باشید خدا دارم خدا نگهدارتون باشید انشاءالله.
خوش اومدی یوسف زهرا وارث ذوالفقار مولا، جشن ظهور تو میگیریم یه روز تو کربلا انشالله. هر سال داره دنیا میبینه، آماده باشه این لشکر اربعینه. الحمدلله عاشق زیاده، پشت سرت میرن با پای پیاده. دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده. دلبرم اومده دلبرم اومده عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله یبن زهرا عبا ساله. هستم همیشه دل بیقرارت، کاشکی بشم یکی مثل مهزیارت. اشکم دعای عهدو میخونه، این دل سشم شبا تو جم کرونه. دلبرم اومده شفیع محشر من و پدر مادرم اومده. دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده. دلبرم اومده دلبرم اومده هوا ساله هوا ساله هوا ساله هوا ساله یبن زهرا هوا ساله. ساله یبن زهرا تویی که وارث قدیری، تویی که آخری نمیری. ای شور شیرین تو عشق نابی، پشت و پناه ایران و انقلابی. این پرچم اونقدر بالا میمونه تا رهبرم به دست تو میرسونه. دلبرم اومده آهای حسینی یا دوباره صاحب علم اومده. دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده. دلبرم اومده دلبرم اومده دلبرم اومده آهای حسینی یا دوباره صاحب علم اومده. دلبرم اومده اونی که دست به سینه.
صبح شما بخیر باشه. 8:12 هست. باز هم تبریک عرض میکنیم و میخواییم به اتفاق بریم به استان آذربایجان شرقی و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. جناب موسوی سلام عرض میکنم، صبح بخیر. علیکم
السلام و رحمت الله. صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از حضورتون. هم تبریک عرض میکنیم، هم میخواییم درباره فردا و البته امشب شب عید با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بایدها، نبایدها، انذارها، هشدارها بشنویم و بدانیم و آگاه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. عرض تبریک و صبح بخیر دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم. من با اجازهتون با استفاده از یک بروش مقطع تاریخی نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله مشمول عنایت امام اصفه مورد پسند شنوندگان محترم باشه. اگه خاطرتون هست در حادثه کربلا، من این رو با این مقدمه عرض کنم که یک بار وارد یکی از شهرها شدم، دیدم یه تابلو بزرگی زده منتظران بهوش، حسین را منتظرانش کشتند. به عنوان یک پژوهشگری که در عرصه مهدویت فعالیت میکنه برام سخت بود این جمله. هرچند جواب حقیقیش اینه که اونهایی که نوشته منتظر حقیقی نبودن، ولی با این وجود یه مقدار برای آدم سخت بود این جمله. اومدم تحقیق کردم در این حادثه عاشورا، دیدم در مقطع اون زمان وقتی معاویه به درک واصل میشه، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به عنوان امام مطرح هست، کوفیان اولین شخصی که برای امام نامه میرسن جمع میشن تو خونه سلیمان ابن سرد خزائی. خب سلیمان چه اقدامی در حادثه کربلا انجام داد؟ میبینیم که ایشون در حادثه کربلا متاسفانه خودش رو کنار میکشه و بعد از حادثه کربلا اون قیام توابین رو راه میندازه. بدیهی است که و
بعد از این که سید الشهدا سلام الله علیه به قربانگاه کربلا رفت، این قیام اثری نخواهد داشت، هرچند به فیض شهادت هم نائل شدند. اما منتظر حقیقی مانند جناب حر ابن یزید ریاحی، چون معرفت به منتظرم نبود اما چون معرفت به امام داشت، خودش رو آخرش به خیمه حسینی رسوند. من از این مقطع تاریخی این نکته رو استفاده میکنم که امام صادق علیه السلام فرمودند: اعرف امامک فإنک اذا عرفت امامک لم تزر رو که تقدم هذا الامر او تأخره. مشکل اینه که امام رو بشناسیم. اگر تونستیم امام خود رو به نحو احسن بشناسیم، اون موقع مشکلی نخواهد بود، چه در حضور امام چه در غیاب امام. الان در مقطع تاریخی حساسی هستیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ما همه کارهامون باید رنگ و بوی مکتبی داشته باشه. اگر اجازه بدید یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم. الان مثلا همه کارهایی که یک منتظر به عنوان منتظر و شیعه امام زمان عبدالله تعالی فردوس شریف انجام میده، همش برای اون مفید هست. میتونه رنگ و بوی مهدوی داشته باشه. در خونه با فرزندانش، با همسرش، وقتی یک مثلا مشکلی پیش میاد تو خانواده، اون رو به عنوان این که به شیعه امام زمان یه منتظر امام زمان هست، با اون دید این رو اغماز میکنه، اون موقع مشکلی پیش نمیاد. در مورد فرزندان همینطور. روایتی داریم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: از پدران آخر الزمان میترسم و از اونها بیزارم. عرض کردن: آقا از پدران کافر؟ فرمودن: نه، از پدرانی که مسلمونن اما برای آموزش دین فرزندانشون وقت نمیذارن، اون که لازمه براشون همراهی نمیکنن. الان در جامعه امروزی ما هم همه کارهامون باید دنگ و بوی مهدوی بگیره. یادم هست که در مطالعات دیدم که سال 57 نیمه شعبان سال 57 حدوداً تیر ماه بوده، بعضی از هیئت‌ها و مساجد میخواستن که چراغانی کنن به خاطر نیمه شعبان، حضرت امام اون زمان نهیشون میکنه، میفرماین این رو حکومت میخواد از این سو استفاده کنه، به نحو خودش بهره برداری کنه. اون کشت و کشتارها و زحماتی که برای مردم ایجاد کرده بودن، اون رو یه پوششی بدن. حضرت امام این بیانیه رو صادر کردن، بعضی برایشون سخت بود، ولی با گذشت تاریخ دیدیم همون شب نیمه شعبانش در جهرم جوانان ببینن یه جستجوی کوچیک بکنن میتونن پیدا کنن. در جهرم چه اتفاقی افتاد؟ چقدر به خاک و خون کشیده شدن. ما هم الان وظیفه داریم هر کاری که میکنیم دنگ و بوی مهدوی داشته باشه. در دعای افتتاح انشالله در آستانه ماه رمضان هستیم، اونجا میبینیم که وقتی عرض میکنه محضر بار پروردگار که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اونجا دعاش اینه: تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک والقادت الی سبیلک. نمیگه من یه منتظر ساده باشم، یه سرباز ساده باشم، میگه والقادت الی سبیلک، خدای یکی از فرماندهان لشکر امام زمان قرار بده. الان لشکر حضرت ولی اسعد جلال الله تعالی فرجش شریف به سلیمانی ها نیاز داره، همه فرزندان ما، خانواده های ما. با این دید اگر پیش بریم، الان در مقطع حساسی هستیم، چه بحث انتخابات باشه، راهپیمایی باشه، همراهی با نظام باشه، همه اینها باید رنگ و بوی مهدوی داشته باشه تا بتونیم انشاءالله این نظام رو، این انقلاب رو که به فرموده حضرت امام زمین انشاءالله زمین ساز ظهور حضرت خواهد بود، این رو بتونیم تداوم ببخشیم. در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. به عنوان نکته پایانی و جمع‌بندی می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم که به هر حال یک سری جریانات ممکن این وسط باشند که به هر حال باعث ایجاد یا تشتت فکری بشن یا به روی انحرافی تلقی بشن. علما هم خیلی روی این موضوع تاکید دارن. چطور به این بازشناسی برسیم؟ اینو به عنوان جمع‌بندی و پایان‌بندی لطفاً کوتاه بفرمایید.
امام صادق علیه السلام در جمله فرمودن: من سرهو ان یک اصحاب القائمه جل الله تعالی فردوس شریف پلین تذر ولی عمل بالورع و محاسن الاخلاق. اونجا حضرت فرمودن اگه کسی خوشحال میشه که از اصحاب امام زمان باشه، باید منتظر باشه. منتظر کیه؟ فجد دو منتظرو. وقتی روایات مراجعه میکنیم میبینیم که میفرماید احسن اعمال امتی انتظار الفرج. انتظار از باب عمله. وقتی بعد از صلوات میگیم و عجل فرجهم، یعنی دوست داریم اون آقا بیاد. وقتی اون آقا قراره بیاد، خودمون به اون بزرگوار نزدیک میکنیم. الان همون چه فرمودید، فرقه ها یا نهله هایی که هستن، از مرحوم از آیت الله عظمای بهجت پرسیده بودن آقا یه توصیه تذکری فرموده بودن به اونهایی که ایمان دارید و یقین دارید عمل کنید، بقیهش رو خدا میرسونه. وقتی به موارد ما به خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم بعضی موارد با اصول سازگاری نداره، هر چند به بهانه چله نشینی یا موارد دیگه، پس اینها رو میتونیم کنار بزنیم. یعنی به معنای واقعی منتظر کسی است که بتونه خودش رو در معیار امام زمانی بسنجه و ببینه که آیا واقعا کاریش من انجام میدم. عرض کردم چه در مباحث خانواده چه در اجتماع، آیا این رو امام راضی هستن؟ وقتی امثال مرحوم سردار سلیمانی رضوان الله تعالی فرمودند ایران به منزله حرمه، خب حرم چه جایگاهی داره برای ما؟ چقدر با قداست با اون برخورد میکنیم؟ اگر این طور باشه، همه کارهای ما اون موقع انشاءالله رنگ و بوی مهدوی خواهد گرفت و اونی که مرضی امام اسعد الله تعالی فرجه الشریف هست حاصل خواهد شد. این مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب، منتظران را بلب آمد نفس، ایزه به فریاد به فریاد رست. در خدمت شما
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم،
تبریک عرض می‌کنیم که برای حقیق حاصل شد.
پیروز باشید ان شاء الله. صبح شما بخیر.
خدا حفظ شما. خدا حفظ.
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض میکنیم، میلاد با سعادت آقای امام زمان علیه السلام رو با آرزوی و سلامتی و موفقیت داریم. انشالله امروزتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی. صبحتون بخیر، تا دوشنبه صبح، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه. انشاءالله بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و اعیاد زیبای شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک و شاد باشه عرض میکنیم. در این فرصت در خدمت جناب آقای سید مسعود پور، سید آقایی، رئیس محترم ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه و دبیر محترم همایش دکترین مهدویت هستیم. با ایشون یک گفتگویی رو میخوایم انجام بدیم در خصوص برنامه هایی که برای اعیاد شعبانیه امشب و فردا قراره که برگزار بشه. حاج آقا سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم خدمت شما این اعیاد بزرگ رو و در خدمتون هستیم. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه که رادیوی گفتگو، رادیوی اندیشه هاست.
درود بی پایان بر شما. خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما که این فرصت در اختیار من گذاشتید. اجازه بدید من با این فراز از دعای حضرت صاحب العم در آخر مفاتیح شروع بکنم که خطاب امام زمان عرض میکنیم: السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. یعنی سلام بر تویی که تنها راهی، موعود ما یک راهی در کنار دیگر راه ها نیست. این مهدویت، این انتظار تنها راه است. آیه هم در قرآن داریم، در سوره مبارکه حج آیه 32: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس که شعائر الهی رو در پاستاشش بکوشه و در عظمت بر بزرگداشت اونها تلاش بکنه، این نشانه تقوای قلب او فرده. در روایت امام امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید: نحن الشعائر. اون شعائر ما هستیم.
بله.
یعنی یکی از مصادیق و برترین مصادیقش میتواند مهدویت و نیمه شعبان، میلاد حضرت حجت به عنوان نور آل محمد. میدین در روایت ما میلاد حضرت رو میگن میلاد نور آل محمد علیه السلام. ما در این رابطه خب برنامه هایی داشتیم، جلسات متعددی با حدود بیش از 35 نهاد از و مسئولین و مراکز دولتی و مردمی مهدوی داشتیم در تهران و در قم، و سیاست کلی هم همون رهنمود مقام معظم رهبری دامت برکاته بود که این جشن ها باید مردمی باشد.
بله.
با این رویکرد و سیاست کلان و راهبردی مردمی کردن این جشن و جلسات برگزار شد. شعاری که امسا در این جلسات مصوب نهادهای مختلف هست: آموزش پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، مراکز تخصصی مهدوی از قم و تهران و خیلی جاهای دیگه، همه اینها بالاخره شعار این شد: مهدویت، مشارکت و مقاومت.
بله.
یعنی مهدویتی رو ما اعتقاد داریم که یک مشارکت فعال در بسخواهی میکنم
تقاضا میکنم
یک مشارکت فعال در سرنوشت خودشون و انتخابات داشته باشن، یک، و در برابر ستمگران و متجاوزانی و مستکبران آمریکا و رژیم صهیونیستی کودک کش بتواند مقاومت بکند و مدافع مردم مظلوم و در این حال مقتدر غزه و فلسطین باشه. در این رابطه ما مصوباتی داشتیم، 12 تا مصوبه بود که همون سیاست‌های محوری که من بعضی از اهم اونها رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
اولی اون که امشب هست، یعنی
بله.
امشب
ان شاء الله
هم شب